جنبش رهایی زنان، افقها و دورنماها، عنوان کنفرانسی است در هامبورگ آلمان که از روز جمعه 6 آوریل شروع شده و تا یک شنبه 8 آوریل ادامه خواهد داشت. در این رابطه گفتگوی دارم با یکی از سخنرانان این سمینار، خانم فرخنده آشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
سلام آقای روشن عزیز، منم سلام و درود دارم به شما، امیدوارم که خوب باشید،
زنده و پایدار باشید. خانم آشنا، پیش از پرداختن به موضوعات دیگر بفرمایید که خود این کنفرانس در چه رابطه‌ای بوده و چه اهدافی را در واقع مد نظر داشته.
بله، همونطوری که خودتون میدونید همواره سمینارهای مربوط به موضوع زنان برگزار میشه در با دیدگاه‌های مختلف. این سمینار، برگزار کنندگان این سمینار میگن که این سمینار مربوط به چپ ها و کمونیست ها هستش و موضوعشون هم در واقع همون کسی که خودتون گفتید، چشماندازشون نسبت به رهایی زن چی هستش، چه نظراتی هست، و تم سخنرانان خب مختلف بوده. من خودم شخصا در رابطه با سازمانیابی تشکل‌های کارگری و به ویژه در مورد تشکل‌های کارگری در محیط‌های زیست صحبت کردم، در رابطه با زنان خانه‌دار، در رابطه با بیکاران، کلاً در رابطه با خانواده‌های کارگری تو محلات حاشیه شهرها صحبت کردم و معتقدم از اونجایی که کلاً تشکل‌یابی طبقه کارگر موضوع مهم پیش روی فعالین کارگری هست، اینطوری تشبیه کردم که اگر قرار هستش که جنبش کارگری به پرواز در بیاد و شروع بکنه به اعتراضات نتیجه بخش، ناچار هست که این پرنده دو تا بال خودش رو به حرکت در بیاره و اون زنان کارگر هستن، زنان خانه‌دار هستن که به هیچ گونه حقوقی دارن، کار طاقت فرسای خونه رو انجام میدن، از مریضا نگهداری میکنن، سالمندا نگهداری میکنن، بچه‌ها رو تربیت میکنن و به خصوص تو شرایط ویژه کنونی که مسئله حس سوبسیدها معیشت کارگرا رو وحشتناک تحت فشار قرار داده و همچنین این تحریم های اقتصادی هست که اینها به این بهانه دارن کارخونه ها رو یکی یکی تعطیل میکنن و به خیلی عظیم بیکاران و این بخور و نمیری که برای کارگرا سالیانه دارن اینا تعیین میکنن، این دارن واقعا چارنل میتازن در رابطه با حق و حقوق کارگری، هر چقدر که شعار میدن که میخوان نفت بیارن کارگرا رو بدبخت‌تر میکنن، میخوان به هر حال تولید ملی رو بالا ببرن، معلوم میشه که هر روز کارخونه های بیشتری داره بسته میشه. به هر حال اینا مسائلیه که ما رو وادار به این میکنه که نیمی از نیرومون رو ببینیم و من انتقادم به جنبش کارگری این بود که جنبش کارگری ما مردان است، همونطور که رژیم جمهوری اسلامی کار زن رو سازمان داده تو اون بخشای غیر رسمی، کارگاه های کوچیک رو از شمول قانون کار خارج کرده و زنها تو این شرایط مجبورن که هم کار خانه کنن هم یه کار فرعی در کنارش که بتونن به معیشت خانواده کمک کنن، همونطور که میدونید کارگاه ها خونه ها شده این کارگاه برای سری دوزی، نمیدونم قصه کاری یا مثلا پستار خندان بکنن، خیلی کارهای ریزی که همواره بوده و حالا شدت بیشتری گرفته و این جریان قبض آب و برق با حسب سوبسید ها چه فشاری داره، مثلا داره بخش وسیعی از دستمزد طبقه کارگر رو بابت سوخت و آب و برق و گاز دارن میپردازن و این فشار زیادیه. ما اگر میخوایم دست به یک اعتراض اجتماعی بزنیم نسبت به این شرایط وخیم اقتصادی که برای طبقه کارگر و کل مردم در تحمیل میشه، نیروی ما اینجا توی محلات به خصوص زنان خانه‌دار هستند، فرزندان خانواده‌های کارگری هستند.
خانم آشنا، پیش از آن که من سوال‌ها را مطرح کنم، بخش عمده آنها را در واقع اون چیزی که مد نظرم بود تو ذهنم بود پاسخ دادی و از این بابت بسیار متشکرم، ولی جا داره همینجا از شما بپرسم که با توجه به تاکید شما بر تشکل‌یابی زنان کارگر، شما این امکان و ظرفیت تشکل‌یابی زنان را چگونه ارزیابی می‌کنی؟ در چه بستر و در چه ظرفی؟
ببینید، تشکل یه چیزی نیستش که همینجوری بگیم ما تشکل می‌خوایم تشکل به وجود بیاریم. طبقه کارگر از اون مطالبات روزمرش به این نتیجه میرسه که من باید دست همسایه رو بگیرم، همسایه دست من رو بگیره و هزار نفر روی این قضیه حرکت کنیم تا صدای ما رو بشنون، پنبه ها رو از گوششون در بیاره. وقتی ما نیروی عظیمی میشیم میتونیم یه چیزی رو تثبیت کنیم و به دست بیاریم. سابقه ما سابقه مبارزات حاشیه شهری کم نداریم. ما افسریه رو داریم که برای آب آشامیدنی چه اعتراض بزرگی رو سازمان داد. ما اسلام شهر رو داریم. ما مبارزات تصرف زمین های سال 57 بعد از قیام رو داریم که زورآباد ها و گندره ها و خاک سفید و اینها رو داریم توی مبارزات. و ما این تجربه ها رو داریم. الان مسئله این که ما نخواهیم این هزینه ای رو که به ما تحمیل کرده، هزینه بسیار بالایی که واقعا قادر نیستن دیگه بپردازن، مسئله اینه که نمیتونه، نداره که دیگه 60% از درآمدش رو بابت هزینه برق و آب و گاز بپردازه، پس خورد و خوراکش چی میشه، پس مدرسه بچهش چی میشه. خب وقتی اینجا گیر میکنه میگه چه کار باید بکنم؟ باید جمع شیم، باید صحبت کنیم، باید به این وضعیت اعتراض بکنیم. من میخوام بگم نیروی اعتراض به این فشاری که در رابطه با این حسب سوبسیدها داره میاد رو دوش زنان خانه‌دار سنگینی میکنه، اندوه اوناست و اون نیرویی که سازمان پیدا بکنه، خودش رو سازمان بده و بتونه اعتراض بکنه به این وضعیت و بتونه نتیجه هم بگیره. برای همین من فکر میکنم که به طبقه کارگر این رو میخواستم یادآوری بکنم که از این نیروی عظیم، یعنی اون بخشی که میتونه به شکل وسیع و گسترده به این فشار اقتصادی که به طور ویژه داره روی طبقه کارگر ایران داره میاد اعتراض بکنه و خیلی هم وحشتناکه، باید نیروش رو سازمان بده. این ریاضت اقتصادی که همه دنیا داره طبقه کارگر رو گلوش رو میفشاره، باید طبقه کارگر بتونه خودشو تو هر جایی که امکانش هست و اون کسایی که از اون مسئله رنج میبرن باید بتونن خودشونو سازمان بدن. و این بود که من تاکیدم بر این بود که جنبش کارگری یادآوری بکنم این نیروی عظیم رو در محلات کارگری که باید به حرکت در بیاد و بتونه به این وضعیتی که بهش تحمیل کردن اعتراض بکنه.
یعنی به یک معنا خانم آشنا، تاکید شما بر سازماندهی نیروها هم در محیط کار هست و هم در محلات و محیط زندگی؟
بله. ببینید آقای روشن، راستش من نه محقق هستم و نه پژوهشگر، یعنی از این زاویه نبود که توی این سمینار نیامده بودم که تزام ارائه بدم. من اومده بودم تجربه شخصی خودم بگم، زندگی خودم رو بگم، توی محلات جنوب شهر سرش صحبت بکنم. برای همین هست که من روی تجارب شخصی خودم صحبت کردم و اومدم بگم که همونطوری که کارگر، همونطوری که کسی کار داره توی محیطی برای حداقل چیزا داره مبارزه میکنه، اون کارگری که توی رنگسازی کار میکنه و کارش با مواد شیمیایی و تلاش میکنه روزی دو لیوان شیر بگیره که ریه‌هاش دیرتر از کار بیفته، برای یک لباس کارش داره مبارزه میکنه، برای اینکه حقوقش یه خورده بیشتر بشه، بچهش بتونه یه خورده غذای بهتری بخوره مبارزه میکنه. خانواده کارگری هم توی محلات جنوب شهر، تو محلاتی که هیچکونه امکانات نداره، داره مبارزه میکنه برای اینکه حداقلای زندگی رو به دست بیاره. من میخواستم به نسل جوانمون یادآوری بکنم اگر توی محله آسفالتی داریم، اگر بهداری داریم، اگر مدرسه‌ای داریم، اینا رو به دست آوردیم، مبارزه کردیم براش. میخواستم بگم این مبارزه محیط کار و محیط‌های زیستمون باید با همدیگه گره بخوره، باید با هم همکاری بکنن. ما تو هر جایی که هستیم برای حداقلمون داریم مبارزه میکنیم و این نیروی عظیممون رو توی محلات نباید نادیده بگیریم. این نیروی عظیم طبقه کارگر زنان خانه‌دار رو باید سازمان بدیم و این زنها باید وارد محیط اجتماع بشن، باید بدونن که متعلق به طبقه کارگرن، باید غرور طبقاتشون رو ببینن، باید موقعیت اجتماعیشون رو ببینن و بتونن به عنوان نیمی از نیروی طبقه کارگر وارد مبارزات اجتماعی بشن و بدونن که تنها نیستن که مسئله آب و برق داره اینطوری اذیتشون میکنه. تمام محیط‌های کارگری امروز کمر کارگر، کمر خانواده کارگری رو واقعا شکسته این هزینه‌های بالا، قادر نیستن بپردازن. خیلی از این خانواده ها دارن کار سوم چهارم میکنن، بچه ها دیگه دارن وارد بازار کار میشن برای این فشارهایی که داره میاد. من همینا رو میخواستم یادآوری بکنم و اینها تجربه های در واقع شخصی منم هست. ما هر جا تونستیم یک نیروی عظیمی رو جمع بکنیم، ما اونجا موفق بودیم تو اون محل اون امکان رو به دست بیاریم. این تجربه رو ما داریم و میتونیم تکرارش هم بکنیم و الان وقتشه. الان طبقه کارگر زیر این فشار اقتصادی داره زندگیش متلاشی میشه، موقعشه که بتونه خودشو تو این محلات سازمان بده. و چرا نمیشه وقتی یک محله 15,000 نفری و یک محله 1,000,000 نفری قبض آب و برقش رو نپردازه، دولت چیکار میتونه بکنه؟ نپردازه منظورم اینه که نداره که بده دیگه، نزن از غذای بچه، کافیه، بچه هم به قدر کافی دچار سوء تغذیه هستن دیگه، مادر خونه آخری ذره غذا مونده رو نخوره که بگه بذار بچه ها سیر بشن الان غذا کمه من نخورم. میگم اینا رو پایان بدیم، بریم اونجایی که میگیم بابا این وضع نیست، ما کشور ثروتمندی هستیم، میلیون ها دلار داره تو این کشور اختلاس میشه، من دارم روز به روز گرسنگی میکشم، من این وضعیت رو نمیتونم تحمل کنم، درآمد من اونقدر نیستش که من پول آب و برق که شما برای من قبضای سرسام آور فرستادین بپردازم و از گرسنگی نمیرم. این امکان پذیر نیست. اینجاست که فکر میکنم که باید متشکل شد و یه دست صدا نداره، تنهایی نمیشه اعتراض کرد. اگر میگم 15,000 نفر تو یک محل تصمیم بگیرن، همونطور که تصمیم گرفتن آب آشامیدنی برای اسلام شهر بگیرن، درسته که سرکوب شدن، درسته که بارها زندان رفتن اومدن، ولی گرفتن. میشه، ما این تجربه ها رو داریم و باید این تجربه ها رو یادآوری بکنیم.
بله خانم آشنا، با اینکه عنوان میکنید که محقق و پژوهشگر نیستید، ولی آنچه بر زبان میرانی در واقع تجارب عینی شما از بستر واقعی زندگی برمیاد و یک تصویر واقعی و عینی از اون چیزی که در جریان هست در زندگی روزمره میلیون ها کارگر و زحمتکش ایران به عینه تصویر میکنی. و جا داره همینجا هم خاطر نشان کنم برای شنوندگان عزیز که شما 9 سال را در دهه 60 در زندان بودید در رابطه با فعالیت کارگری دستگیر شدید. با اشاره به این موضوع پرسشم اینه که شما به عنوان یک فعال کارگری چه چشم‌اندازی برای این مبارزات میبینید؟ در واقع این افق‌ها و دورنماها را چگونه میبینید شما؟
بله، تو جامعه سرمایه‌داری یک تضاد بزرگ است. یه عده از گرسنگی موندن چه کار بکنن؟ یه عده میلیاردها پول، اصلا من نمیتونم رقمون بگم چند تا صفر داره پولایی که اینا میدوزن از مردم. به هر حال این تضادیه که هست و برای اینکه این تضاد از بین بره هیچ راهی ندارن. اونایی که اذیت میشن از این وضعیت، اونایی که گرسنگی اذیتشون میکنه، اونایی که بیپولی اذیتشون میکنه، اون کسی که میبینه بچهش سوء تغذیه داره، اون زنی که میبینه خیلی بیحقوق واقع شده توی این جامعه، بهش کار نمیدن و بدجوری دارن سرکوبش میکنن، چه چاره‌ای داریم جز اینکه صدامونو بلند بکنیم و بگیم که ما تنها نیستیم. همونجوری که تو همه دنیا دارن این کارو میکنن، تو خیلی از این کشورهایی که الان ریاضت اقتصادی رو تر میکنن، هر جا مردم تونستن قوی به میدون بیان اونا عقب نشستن. این قانون مبارزه است. زور یعنی چی؟ زور یعنی سازماندهی خودمون، زور یعنی اینکه تو اگه هزاران نفر رو بریزی به این وضعیت اعتراض بکنید، اینا نمیتونن جلوش وایسن. اونا میتونن جلوش وایسن به خاطر اینکه خودشون سازمان دادن. زودی دادگاه دارن، سانسورت میکنن، نمیذارن صدات به جای برسه، زندانت میکنن، هزار جور اتهام بهت میزنن، مرعوبت میکنن. اینا رو همه رو سیستماتیک انجام میدن. برای اینا برنامه دارن. فردا قانون میارن که اگه تو اینترنت بری اینقدر محاکمه میشی، اگه نمیدونم با فلان رادیو مصاحبه کنی اینقدر محاکمه میشی، این میشه، این بلاها سرت میاد. ما بعد اینا رو همه رو بتونیم زیر پا بذاریم. چه جور میتونیم زیر پا بذاریم؟ وقتی هزاران نفر یه عملی رو انجام بدن، اینا نمیتونن این کارو بکنن. نمیتونن هزاران نفر رو که بگیرن ببرن زندان. نمیتونن 16,000 خانواده‌ای که تو سعیدآباد و یافت‌آباد و اسلام شهر و گرمدره و خاک سفید هست که همه رو بکشن یا همه رو ببرن زندان. و ما قدرتمندم میشیم، ما روحیه اجتماعی بهمون برمیگرده. ما میدونیم یک طبقه مهمی هستیم. تو سراسر دنیا دارن میگن ما 99%ایم و اینایی که زندگی ما رو چپاول میکنن 1%ن و این 99% چرا باید آخر از این 1% یا اینطوری تحت سیطره اونا باشه و اونا اینطوری ظلم کنن به این 99%. این اعتراضی که تو کل دنیا داره پیش میره. من نمیخوام بگم که ایران وضعیتش خیلی ویژه است. هر جا که سرمایه‌داری هست، بی‌حقوقی هست و هر جایی که بی‌حقوقی هست، ناچارن کسایی که حقوقشون نقض شده مجبورن مبارزه بکنن. منتها اگه ما میخوایم مبارزمون ثمر داشته باشه هیچ راهی نداریم جز اینکه متشکل بشیم، جز اینکه قدرتمند بشیم، جز اینکه همه ما از اون دردی که رنج می‌بریم برای اینکه از بین ببریمش فعال پیش بریم، فعال نظر بدیم، فعال تو اعتراض شرکت بکنیم، همدیگر رو کمک بکنیم، آگاهیمون رو بالا ببریم. این اون راهیه که به هر حال میتونه ما رو موفق بکنه.
خانم آشنا، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله، این کنفرانس چون بیشتر تمش موضوع زن بود، من میخواستم یه اشاره هم به خود جنبش کارگری بکنم. خواستم به کسانی که مبارزه میکنن بگم که در رابطه با ما هم یه سری اشکالات وجود داره. درسته من همواره توی زندگیم فکر میکنم و این درستم هستش که این رژیم سرمایه‌داریه که باعث همه این ظلم ها میشه، ولی من میخوام بگم ما شعاری رو که میدیم رو به جامعه یه جاهایش میتونیم این شعارا رو زندگی کنیم. اونجایی که محیط‌های خصوصی ماست ما میتونیم قانون جمهوری اسلامی رو پس بزنیم. ببینید وقتی مسئله ارث پیش میاد، اگر کسی که معتقد به برابری زن و مرده، قانون جمهوری اسلامی رو میندازه جلوی خودش، میگه که من با خواهرم برابر میخوام اون چیزی که بهمون ارث رسیده تقسیم کنم. من میخوام بگم که جمهوری اسلامی اون سلاح سرکوبش رو بخشن به دست مردها هم تو اجتماع داده. من امیدوارم که این آگاهی باعث بشه که این مردها این سلاح رو به طرف خود جمهوری اسلامی پرت بکنن و اون سلاح برابری زن و مرد رو بگیرن دستشون و در کنار زنها مبارزه بکنن. این خیلی مسئله مهمیه. ببینید توی اجتماع اگر ما تو خونه هامون، تو زندگیمون، تو روابطمون به عنوان نفر دوم حساب نشیم، تو سریخور نشیم، قد علم کنیم توی زندگیمون، تو خانوادمون، ما حتما تو جامعه موفق میشیم. من زن اگر تو زندگیم سرکوب نشم، تو زندگی خصوصیم سرکوب نشم، به هیچ عنوان کسی نمیتونه منو تو جامعه سرکوب کنه، برای اینکه میدونم که این حق من نیست. این خیلی مسئله مهمیه که باید قانون جمهوری اسلامی رو گذاشت برای خودش، به هیچ وجه اجازه ندیم اونجایی که زورمون میرسه اجرا نشه و نشون بدیم که ما نمیخوایم این قانون نابرابرش، ما این تبعیض جنسی که شما قائل میشین رو ما نمیخوایم یه همچین مسائلی پیش بره. بنابراین این من خودم به عنوان یک زن نمیخوام منتظر این بمونم. میدونم سوسیالیسم جامعه برابریه، ولی از همینجا هر جایی که میتونم سعی میکنم فضا رو برای خودم برابر بکنم که بتونم همراه و هم دوش هم طبقه یای مرد خودم بتونم مبارزه رو بکنم. و میخوام بگم که ستم جنسی اون چیزیه که هیچ وقت هیچ مردی اون رو تجربه نمیکنه، ویژه زناست. و شما بپذیرید این مسئله رو که باید روی مسئله بیشتر کار بشه و بیشتر به زنها کمک بشه و مردها هم بیشتر آگاه بشن رو ستم جنسیتی که خودشون تجربه نمی‌کنن و اینطوری هست که جامعه رشد می‌کنه و به جایی میرسه که هیچکی نابرابری رو دیگه نمی‌پذیره و اونجاست که دیگه رژیم مجبور میشه قانونش رو جمع کنه و در نهایت تومار خودش و مردم جمع کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم آشنا و به امید جامعه برابر در همه عرصه ها.
مرسی آقای روشن عزیز. من از شما بسیار سپاسگزارم که همیشه تلاشتون این بوده که به هر حال هر جا صدای مردمی هست، هر جا عدالت خواهی هست، اون رو به گوش دیگران برسونید. این خیلی برای من به عنوان کسی که داره مبارزه میکنه این مهم هستش که رسانه هایی هستن که مستقل هستن و میخوان که اعتراضات مردمی رو به هر حال کمکی باشن و صدای مردم رو برسونن در این دنیایی که واقعا مهندسی افکار مسئله مهمی هستش. باشه جایی که مردم بتونن آزادانه از اونجا صحبت کنن، این رسانه ها بسیار ارزشمنده و من از شما بسیار سپاسگزارم که این تلاش ها رو دارید، این مبارزه رو دارید و میدونم که رادیو شما یک رادیویی هستش که واقعا داره برای مردم کار میکنه. موضوعش موضوع مردم هست، موضوعش موضوع مبارزه هستش و این برای من ستودنیه و منم شما رو در کنار خودم میبینم برای مبارزه و آرزوم اینش که این تلاش های روزی به نتیجه برسه و ما به عدالت اجتماعی دست پیدا بکنیم.
زنده و پایدار باشید خانم آشنا و بسیار متشکرم از این دلگرمی ها و تشویق های شما که در واقع ادامه راه را پی این راه دشوار را برای ما آسان تر می کنه و خاطر نشان می کنم که هر آنچه که انجام میشه در واقع به حکم وظیفه است. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم آشنا.
همچنین و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.